الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. در جلسه گذشته درباره کرامت انسانی و مقام والایی که در میان مخلوقات داره صحبت شد و گفتیم که این کرامت از دو دیدگاه مورد بحث واقع میشه. یکی به لحاظ استعدادات و امکاناتی که خدای متعال به انسان مرحمت فرموده و به دیگر مخلوقات نداده، و این تکریم و تفضیلی است از طرف خدای متعال نسبت به انسان. در واقع کرامت انسان از این دیدگاه عبارت هست از ارزش نعمتهای ویژه‌ای که خدا به انسان مرحمت کرد، البته نعمتهایی که در درون وجودش هست. و طبعا به واسطه ارتباط با خارج آثارش هم در خارج از وجودش ظاهر میشه. این کرامت اختصاص به فرد خاص یا گروه خاصی از انسان ها نداره، هر انسانی مشمول این کرامت هست، هر انسانی عقل داره، هر انسانی ویژگی های بدنی انسانی داره که ممتاز از حیواناته، قدرت بهره برداری از طبیعت و تسخیر حیوانات را دارد. اینها کرامت هایی است که خدا به انسان داده و به سایر موجودات به این حد مرحمت نکرد. از دیدگاه دیگری کرامت انسان به عنوان مقامی که می تواند با اختیار خودش به دست بیاره ملاحظه می شود. یعنی بعد از این که خدا این امکانات را در اختیار او قرار داد، میتونه از اینها بهره برداری صحیحی بکنه و به مقامی برسه که کمتر موجودی، کمتر مخلوقی و یا هیچ مخلوقی به اون مقام نمیرسه. و در واقع این نوع کرامت هست که محصول فعالیت خود انسان است و اولاست که این نوع کرامت را به انسان نسبت بدیم، چون خودش مؤثر بوده در تحصیلش و اکتسابش. اما این کرامت عمومیت نداره، مال هر انسانی نیست، بلکه مال اون انسانهایی است که با حسن اختیار راه صحیح زندگی را به سوی کمال نهایی و قرب به پروردگار پیمودند و برنامه کلیش ایمان و عمل صالح و یا به تعبیر دیگر تقواست. در مقابل انسان‌هایی هستند که راهی بر ضد این راه و در به سوی قطب مخالف می‌پیمایند و اونها نه تنها کرامتی را کسب می‌کنند، بلکه ارزش منفی به دست میارن و حتی از حیوانات هم پستر میشن. پس ما مطلقا نمیتوانیم همه انسانها را ارزشمند بدانیم بالفعل و با توجه به اعمال و رفتار خودشون، بلکه از این دیدگاه باید بگیم انسانها دارای دو گونه ارزش مثبت و منفی هستند،
و قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. و اون چه اسلام میپذیرد و تبیین میفرماید همین هست که انسانها را یکسان نمیشه ارزیابی کرد و این بینش در تمام مسائل رشته های مختلف علوم انسانی اثر میگذاره که بعضی از نمونه هاش را در جلسه قبل عرض کردم. گرایش اومانیستی چگونه تأثیر میگذاره در رشته هایی مثل حقوق مثلا، ولی این گرایش اون آثار را نداره. در این زمینه بحثی مطرح میشه که خدای متعال انسان را به عنوان خلیفه یاد فرموده. این خلافتی که خدا برای انسان اثبات میفرماید ناظر به کدام یک از دیدگاه هاست؟ به عبارت دیگه، آیا این خلافت مال همه انسان هاست و طبعاً مربوط هست به استعدادات و امکاناتی که خدا به انسان مرحمت کرده، یا این خلافت مربوط به انسان‌های خاصی است که دارای ویژگی‌ها و فعلیت‌های خاصی باشند و استعداداتشون را در جهت خاصی به فعلیت رسانده باشند؟ در قرآن کریم در آیات مختلفی کلمه خلیفه و خلفا و خلائف به کار رفت، چنان که مشتقاتش از فعل مثل استخلفه و یستخلفه و امثال اینها هم به کار رفت. مقدمتاً توضیحی درباره مفهوم خلافت میدیم، بعد به آیاتی که مشتمل بر لفظ خلیفه و مشتقاتش هست میپردازیم و درباره اونها هم توضیح مختصری میدیم و بعد به پاسخ از این سوالی که مطرح کردم میپردازیم. اما توضیح مفهوم خلافت، خلافت در زبان عربی به معنای جانشین شدن است. و از ماده خلف گرفته میشه، یعنی همریشه هستند با کلمه خلف. خلف یعنی پشت، پشت سر. وقتی یک کسی عبور میکنه، دیگری پشت سر او میاد، میگن خلفه او، یعنی این جای او را گرفت، او از این جا منتقل شد، دیگری اومد جای او. این عیناً همون تعبیری است که ما در فارسی میگیم جانشینی، جای او نشست، جای او را اشغال کرد. شاید جانشینی با دقت وقتی درش رعایت کنیم درست اونا نمیرسونه، چون معنی نشستن توش عقد شده، این معنا رو به ذهن میاره که اگر جای او بایسته دیگه این جانشین نیست چون ننشسته. ولی خب میدونیم که مفهومی که ما از جانشینی میفهمیم نشستن حقیقی درش لحاظ نشده. جانشینی یعنی اشغال جای او. خلافت هم همینه، یعنی اشغال جای دیگری. این از نظر لغت. بنابراین اگر یک موجود محسوس و ذی مکانی جای خودش را خالی کرد، موجود دیگری جای او را اشغال کرد، میگیم اون موجود خلیفه این شده، جای او را گرفته، به حسب معنای لغتی. ولی در عرف و موارد استعمال خاصی که کلمه خلیفه داره، معانی متعددی ازش اراده میشه که با هم بی ارتباط نیستن و این داستان در بسیاری از لغات، شاید اگر کسی ادعا کنه که در نصف لغات یا حتی بیش از نصف لغات وجود داره، ادعای گزافی نکرده. معمولا لغات ابتدا برای موارد محسوس، مصادیق محسوس وضع میشه، یعنی با توجه کردن به یک مصداق حسی لغتی را وضع میکنن. بعد وقتی نیاز پیدا میشه که در امور معنوی هم لغتی به کار ببرن، با یک نوع مشابهتی که بین محسوس و معقول وجود داره اون معنای حسی را توسعه میدن، در امور عقلی هم به کار میبرن. مثلا فرض بفرمایید کلمه علو، عالی. علو ابتداءً برای جهت خاصی که در محسوسات لحاظ میشه وضع شده، بالا و پایین. ما ابتداءً از بالا و پایین چی میفهمیم؟ رابطه ای را بین دو جسم درک میکنیم که یکی در جهت سر ما قرار دارد، یکی در جهت پای ما قرار دارد. اونی که بالاتر از سر ما هست میگیم بالاست، اونی که پایین هست، طرف پای ما هست، میگیم پایین هست. شاید پایینم از همینجا اخذ شده، پایین یعنی منصوب به پا. پس بالا و پایین ابتداءً برای دو معنای حسی وضع شده، ولی خب ببینید در زبان خودمون میگیم فلانی دارای مقام عالی است. آیا منظور از این عالی که در مورد مقام به کار میبریم یعنی حتما باید یه متر بالاتر از دیگران بنشینه تا بگیم این مقام عالی داره، یا نه اونجا علو حسی منظور نیست؟ بدون شک در اینجا رابطه دو شیء محسوس را ما در نظر نمیگیریم، به عنوان دو جهت حسی نمیگیم فلانی مقام عالی دارد. این عالی که در مورد مقام به کار میبریم یک امر معنوی است. چرا لغت دیگری به کار نمیبریم؟ این مال محدود بودن لغات هست که وقتی یک لغتی برای امر محسوسی وضع شد، همون لغت را با یک عنایتی در امور معنوی هم به کار میبرند. یعنی ما میاییم امور معنوی را تشبیه میکنیم به امور حسی، میگیم همینطور که اتاق یک سقفی داره و یک کفی داره و این سقف بالاست و کف پایین است، مقامات انسانها هم در جامعه چنین رابطه ای را داره. یکی مقامش بلندتر است، بالاتر است، یکی مقامش پایینتر است. بالاتر بودن را رمزی برای شرافت حساب میکنیم، ولی ممکنه که حتی در خارج پایینتر از دیگرانم بنشینه. اون مقام معنوی ربطی به نشستن حسی نداره، ولی چنین رابطه ای را در امور معنویات هم در نظر میگیریم و اون وقت میگیم که مقام یک کسی عالی است، مقام رفیعی دارد، با اون که مقام ها رابطه حسی و مکانی ندارند. و بعد در امور مجرد و ماورای طبیعی هم به کار می‌بریم. این که گفتیم مقام رفیعی دارد، باز مربوط به انسان ها بود و ظرف اجتماع بود و در حقیقت یه امر اعتباری بود، چون مقامات اجتماعی یک امور قراردادی است. یک کسی وقتی رئیس میشه، یک امر حقیقی بر وجود او افزوده نمیشه، همون آدم است و همون وزن رو داره و همون خصوصیات فیزیکی و فیزیولوژیکی رو عرض کنم که از لحاظ روحی هم هیچ تفاوتی دارش پیدا نمیشه، همون صفات روحی که دیروز داشته امروز هم داره، وجود خارجیش تغییری نمیکنه. قرارداد میکنن که امروز بشینه پشت میز و هرچی او امضا میکنه معتبر باشه، میشه رئیس. پس این مقام یه امر قراردادی و اعتباری است، امر حقیقی نیست. ولی ما یه سلسله امور غیر محسوس داریم که حقیقی است ولو حسی نیست، اما یک واقعیت حقیقی و عینی داره. وجود خدای متعال بالاتر از وجود انسانه. این نه امر قراردادی است، بگیم ما قرارداد میکنیم که خدا بالاتر است ما پایین تریم. اون وجود بی نهایت است، بی نیاز مطلق است، این وجود قابل مقایسه با هیچ وجودی نیست، بلکه جا داره که سایر موجودات را در مقابل اون موجود حساب نکنیم. چنین موجودی وقتی میگیم عالی است، مقام عالی دارد، علو دارد، این علو یه علو حقیقی است ولو حسی نیست. معناش این نیست که خدا در یک جای بالایی قرار دارد. خدا جا ندارد اولا و بر همه مکانها هم احاطه داره، نسبتش به همه جا مساوی است، همه جا هست. پس این که میگیم خدا دارای علو است یعنی چی؟ یک علو حقیقی ولی غیر حسی است. علی جل عظیم که میگیم، علی یعنی موجودی که دارای علو است، یکی از اسماء حسنای الهی است، العلی جل عظیم. این علوی که به خدا نسبت میدیم یک علو حقیقی است ولی غیر محسوس. از کجا این علو گرفتیم؟ از همون علو حسی گرفتیم ولی تجریدش کردیم، خصوصیت حسیشو حذف کردیم تا حتی نسبت به خدا هم ما همچی اطلاقی رو به کار میبریم. این یک روشی است که انسان بر اساس قریحه خدادادی در لغات و وضع لغات و تغییر و تحول لغات به کار میبره. تقریبا میشه گفت در همه زمانها هم زبانها هم وجود داره. البته این که بنده میگم تقریبا به خاطر این که تحقیقی درباره همه زبانها ندارم و آشنایی با چند تا زبان دارم، نه در حد خیلی مختصر، چرا سه به رشته های مختلف زبانی که در عالم وجود داره و اینجور قضاوتی قاطعانه نمیتونم بکنم. ولی خیلی قریب به ذهن میرسه که این یک قریحه عمومی انسان هاست، اختصاص به فارسی یا عربی نداره. انسان ها بر اون اساس قریحه خودشون یه همچه تغییراتی رو در لغات به کار میبرن و بعید از اختصاص به یک یا دو یا چند زبان داشته باشه. به هر حال در مورد خلافت گفتیم که ابتدا از امور محسوس گرفته شده، یک شیء مادی محسوس و متمکن مکاندار وقتی جای خودش را به دیگری میده، اون دومی میشه جانشین او. در یه همچه موردی میگن خلفه او. در قرآن همین خلفه را داریم در مورد انسانهایی که جای انسانهای دیگران گرفتن، پدرانشون یا اقوام گذشته را. فخلف من بعدهم خلفان اضاء الصلاة و اتبع الشهوات. سخن درباره بندگان شایسته خدا هست که اوصافشون را ذکر می‌فرماید که اینها دارای چه حالاتی بودند، چه صفاتی داشتن. بعد می‌فرماید فخلف من بعدهم خلفان، جانشین ایشان شدند یک نسلی که صفاتشون برخلاف اونها بود، به جای اهتمام به نماز، نماز را ضایع کردند. اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات، و دنبال شهوت ها رفته. فسوف یلقون غیا، اینها به زودی گمراهی را ملاقات خواهند کرد. اون کسانی که به نماز اهتمام داشتن، توجه به خدا داشتن، اونها راه صحیح زندگی را یافتن. اما این کسانی که جانشین اونها شدن و اهتمام به نماز نداشتن، توجه به خدا در اونها ضعیف بود، اینها به زودی به گمراهی خواهند کشیده شد. به هر حال منظورم کلمه خلفه هست که در اینجا در مورد انسانهایی به کار رفته که جانشین انسانهای دیگه شدن، یعنی نسلی که جانشین نسل قبلی میشه. کلمه خلفه به کار رفته، بلکه از همین معنا هست کلمه اختلاف. اختلاف در زبان عربی با اختلافی که در زبان فارسی داریم فرق میکنه. در فارسی اختلاف که میگیم یعنی دو نفر با هم نزاع داشتن، اختلاف نظر داشتن، مخالفت. ولی در زبان عربی اختلاف به معنای دیگری هم به کار میره و همون جانشین شدن و پی در پی آمدن است. و به احتمال قوی کلمه اختلاف و لیل و نهار که در قرآن هست به همین معناست، یعنی پی در پی آمدن شب و روز، نه اختلاف ساعات شب و روز. نظر مفسرین در اینجا فرق میکنه، ولی به احتمال قوی نظری که مورد قبول ماست و از تأیید میکنیم اینه که اختلاف به معنای پی در پی آمدنه، یعنی شب جانشین روز میشه و روز جانشین شب میشه. این در عربی اختلاف بر یه همچه معنایی به کار میده. اگر دیده باشید در تعبیرات بعضی زیارت ها خطاب به ائمه اطهار هست که شماها مختلف الملائکه هستید، یعنی محل اختلاف ملائکه. معناش این نیست که ملائکه میمدن پیش امام و پیغمبر اونجا اختلاف میکردن با هم، تو سر هم میزدن مثلا، یعنی خانه های شما جای رفت و آمد ملائکه هست. یعنی این دسته از ملائکه میان میرن، جاشون یه دسته دیگه میان. این اختلاف هست. اختلاف یعنی جانشین شدن یک دسته ای نسبت به دسته دیگه. و بیوت شما جای رفت و آمد ملائکه است. مختلف الملائکه در زیارت جامعه کبیره میخونیم، معناش همینه، یعنی خانه های شما جای رفت و آمد ملائکه است. یه دسته میان میرن، جاشون دسته دیگه میان. اختلاف یعنی پی در پی آمدن، یک دسته جانشین دسته دیگه شدن. خب این توضیحی درباره مفهوم خلافت. در قرآن در مواردی انسان یا انسانهایی خلیفه و خلفا نامیده شدن. اولین سؤال این است که منظور از این خلافت چی هست و این انسانهایی که خلیفه نامیده شدن خلیفه کی هستند؟ نظرهای مفسرین در اینجا اختلافاتی داره که در حد افراط و تفریطه. بعضی گفتن همه جا، هر جا لفظ خلفا، خلائف، خلیفه، استخلاف همه اینا هست، منظور این است که انسان خلیفه خداست. مثلا وقتی می فرماید و جعلناکم خلفاء فی الارض من بعد قوم نوح، مثلا گفتن یعنی قوم نوح خلفاء خدا بودن، حالا بعد از اونها شما شدید خلفاء خدا. باز خلفاء در اینجا یعنی خلفاء خدا. یا و جعلناکم خلائف فی الارض، که خلائف هم جمع دیگری است مال خلیفه. خلیفه دو تا صیغه جمع داره، هم خلفا گفته میشه هم خلائف. اینم گفتن باز یعنی شما جانشین های خدا هستید. به نظر ما این تعمیم صحیح نیست. این جور خلفا و خلائفی که به همه انسان ها نسبت داده شده یا به گروهی از انسان ها منظور جانشینی نسل قبلی است، یعنی قبل از شما انسان‌هایی بودند، شما جانشین اونها شدید. قبلا قوم نوح در اینجا زندگی می‌کردند، اونها هلاک شدند، شما جانشین اونها شدید. در این موارد منظور خلافت نسل گذشته یا اقوام پیشینه. بعضی نقطه مقابلش گفتن هر جا خلیفه ذکر شده یعنی خلیفه دیگران، جانشین گذشتگان. حتی اونجا که می‌فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی شما جانشین گذشتگان خواهید شد، یعنی قبل از شما در روی زمین موجوداتی و یا حتی انسانهایی یا چیزی شبیه انسان زندگی می‌کرده، اونها منقرض شدند رفتند، شما جانشین اونها شدید. و بر این اساس انکار کردند که خلیفه به معنای خلیفت الله باشه. گفتند خلیفه و خلائف و خلفا یعنی جانشین گذشتگان. حق مطلب این است که موارد استعمال فرق میکنه. در بعضی از جاها منظور خلافت الهی است، در بعضی جاها منظور خلافت گذشتگان است. و اما اینکه کجا مراد کدام یک از این هاست، باید با قرائن به دست آورد. یک معیار کلی نمیشه در نظر گرفت بگیم یا هر جا خلیفه است خلیفه خداست، یا هر جا هست خلیفه گذشتگانه. باید قرائن را دید، چون لغت تاب هر دو را داره. باید ببینیم مورد استعمال چی اقتضا میکنه، قرائن کلامی چی اقتضا میکنه. در دو مورد کلمه خلیفه به کار رفته. اصلا کلمه خلیفه به تنهایی در قرآن فقط در همین دو مورد به کار رفته. یکی در مورد حضرت آدم علیه نبی جناب علیه السلام است و یکی در مورد حضرت داوود. حالا یکی از این آیه ها رو من میخونم، شما دربارش دقت کنید ببینید اینجا باید بگیم جانشین کی. داستانی هست در مورد حضرت داوود. که ایشون در میان مردم دارای امتیازاتی بودند و مردم به ایشون احترام می‌ذاشتند و در یک جنگی پیروزی اون جنگ مرهون شجاعت و فداکاری ایشون بود، در همون داستان جالوت و طالوت. به هر حال بعد از اینکه ایشون در میان مردم شناخته شدند و مورد احترام بودند، گاهی مسائلی که بیشون می اومد به ایشون مراجعه می کردند و قضاوت می خواستند از ایشون به عنوان حکمیت داوری. خدای متعال میخواد حضرت داوود را آماده کند برای مقام پیامبری و یک مقام قضاوت الهی. داستانی را قرآن در این زمینه ذکر میفرماید برای اینکه توجه حضرت داوود به عظمت مقام قضاوت و حساسیت جلب بشه و اون آمادگی خاص را برای پذیرش قضاوت الهی واجد بشه. البته اینها به حسب سیر تکاملی یک موجود انسانی است که در این جهان بر اساس تغییرات مادی تکامل پیدا میکنه. حالا مقام نبوت و مقام نورانیت پیغمبر و امام چی هست، اون داستان دیگری است. به حسب جریان طبیعی این چنینه. یک روز حضرت داوود مشغول عبادت بودن در محرابشون، دیدن که دو نفر اومدن پیش ایشون و گفتن ما یه دعوایی داریم، شما قضاوت بودن. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اکفلنی ها و عزنی فی الخطاب. در سوره صاد این داستان ذکر شده سوره 38. این 99 تا میش داره، منم یه دونه میش داره. دو تا برادر هستیم مثلا، دو تا دوستیم، اون 99 تا داره، من یکی. به من میگه این یکیشم بده به من، شما چی میگی؟ حضرت داوود هم خب به محض شنیدن این حرف یک داوری سطحی کردن. قرآن میفرماید که لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعاجه و ان کثیرا. بعد اضافه میفرماید که بسیاری از مردمی که با هم معاشرت دارن اینها به هم دیگه ستم میکنن، مگر کسانی که ایمان به خدا داشته باشن و پیروی از دستورات او بکنن که اونها به هم دیگه ستم نمیکنن. اینا بلند شدن رفتن. دفعتن حضرت داوود به خدا آمد، گفت آیا من از اون طرف پرسیدم که دلیل تو بر این ادعا چیه؟ شاهدی داری؟ بیانه من نخواستم از اینا، مطالبه نکردم. اونا طرح دعوا کردند و منم فورا قضاوت کردم. البته این یک قضاوت حقیقی نبود، فرض کنم که یک مثلا گفتگوی دوستانه واقع شده بود. گفت من 99 تا دارم، تو هم یک شب به من بده بشه 100 تا. گفت میریم پیش عزیز داوود ببینیم میگیم چی مثلا. حالا در روایات هست که این داستان دوتا ملک بودند و خدا فرستادشون پیش عزیز داوود به صورت دوتا انسان، برای اینکه ایشون به خود بیاد و حساسیت موقع قضاوت رو درک کنه، عجولانه قضاوت رسونه. بعد حضرت داوود متوجه شد که من بر اساس موازین قضاوت داوری نکردم. خوب بود از اونها دلیل میخواستم. اولا تو 99 تا میشداری به چه دلیل؟ او که میگه به من بده، به چه دلیل میگه که این یکی هم رو بده به من؟ آیا میخواد به زور از تو بگیره، یا پیشنهاد میکنه که از تو بخرم، یا میگه مثلا احتمالا فرض کنید چون تو نمیتونی کارهای دیگری باید انجام بدی، کارهای مهمتری، من چوپونی بهتر از تو بلدم، فرض کنید. آقا چه جهتش چیه که میگه اون یکی رو به من بده؟ فظن داوودو انما فتناه. داوود پنداش که ما او را آزمایش کردیم. متوجه شد که این داستان برای این بوده که آزمایش بشه داوود و حساسیت موقع قضاوت رو درک کنه. یه همچه جریان به این سادگی که یه نفر میگه من 99 تا میش دارم یا بز دارم، اون یکی میگه اون یکیشم به من بده، حتی در یه همچه موردی هم آدم نباید عجولانه قضاوت کنه، باید جستجو کنه، دلیل بخواد، بیانه بخواد و بر اساس موازین از قضاوت کنه. حضرت داوود شروع کرد به گریه کردن و توبه که خدایا این گناه را من بر من ببخش. با اینکه این جرمی چه بسا حساب نمیشه یه همچون سخنی گفتن، و اصلا داستان هم یه داستانی بود که خدا برای آزمایش این ملکه این را فرستاده بود، واقعا دعوایی تو کار نبود، یه صورتی بود برای اینکه حضرت داوود متنبه بشه و عظمت موقعیت را درک کنه. در این حال حضرت داوود 40 روز به واسطه این حرف بیجایی که زده بود و به اصطلاح ترک اولایی که کرده بود گریه کرد. سر از سجده بر نمی داشت، می گفت تا خدایا مرا نیامرزی سر از خاک بر نمی دارد. اونقدر گریه کرده بود که در کنارش از اشک چشمش گیاه سرد شد به واسطه یک سخن بیجایی که از دهنش در رفته بود. بعد خدا جبرئیل را فرستاد و فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ای داوود، ما حالا تو را قاضی کردیم، مقام قضاوت به تو بخشیدیم، تو حالا مجاز هستی که از طرف ما در میان مردم قضاوت کنی، اما مواظب باش که قضاوت تو حق باشد. دنبال هوا و هوس نری، گرایش های نفسانی تو را از جاده عدل منحرف نکنه و نلغزانه. این موقعیت کلام است، تعبیر اینه: ان یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو را خلیفه قرار دادیم در زمین. یعنی خلیفه کی؟ یعنی کسانی قبل از تو زندگی می کردند، حالا ما آوردیم تو را جای اونها زندگی بکن. منظور اینه. این چه ربطی داره به این که حالا که تو خلیفه شدی پس قضاوت به حق بکن؟ این معنا داره که در یه همچون موقعیتی با این مقدمات و طول تفصیلی که واقع شده و این گریه هایی که داوود کرده و استغفارها و خدا او را بخشیده، در یه همچون مقامی گفته بشه که بله، پیش از تو کسانی اینجا زندگی می کردن، حالا تو را ما جانشین اونها کردیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که تو حق داری قضاوت بکنی بین مردم. سخن ناموزون و ناهماهنگیست، به هم ربطی نداره. کسانی اونجا زندگی می کردن، حالا تو جای اونا زندگی می کنه، این چه ربطی به این موقعیت داری؟ و چه ربطی داره به این که بر اساس این که تو جای دیگران را گرفتی، اونا زندگی میکردن، تو هم داری همونجا زندگی میکنی، پس قضاوت به حق بکن؟ که سخن نامتجانس، ناموزون و خلاف بلاغتی است. اما اگر منظور این باشه که در حالا که به این موقعیت رسیدی، تو لیاقتی به این پیدا کردی که از طرف ما و به نیابت ما در میان مردم قضاوت کنیم، این مقام را ما به تو اعطا می کنیم، اصالتا مال خداست، چنین مقامی به عنوان خلافت از طرف خدا تو عهده‌دار بشو. این متناسبه یا اون؟ روی احتمال اول یک سخن ناموزونی میشه، خلاف بلاغت. وقتی دقت بکنیم ما چنین معنایی از کلام نمی‌فهمیم. وقتی میگه من تو را جانشین قرار دادم، نگفت جانشین کی. خود این تعبیر نشان میده که جانشین خودم قرار دادم، این نسب است، یه مقامی میخواد بهش بده. میگه من تو را جانشین کردم، پس قضاوت به حق بکن. وقتی یک کسی یک مقامی بهش اعطا میکنند، اون وقت متناسب با اون مقام توصیه می کنن که از این مقام سوء استفاده نکن. حالا که ما مقام خلافت را به تو دادی، تو باید بر اساس این مقامی که به دادیم حسن استفاده بکنی، در راه صحیح ازش استفاده کنی و پیرو هوای نفس نباشی. پس این خلیفه خیلی خوب آیه دلالت داره که خلافت الهی است. یه موردم در مورد حضرت آدم هست که داستانش در سوره بقره نقل شده: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این آیه را انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار میدیم، چون گویا وقت گذشته، که آیا این خلافت خلافت الهی است یا اینجا معنا جانشین گذشتگان شدن است، و اگه خلافت الهی است به چه معناست؟ به همون معنایی است که در مورد حضرت داوود گفته شده یا اینجا فرق میکنه با اون؟ انشاءالله در مورد در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. ناد به قرآن مجید تعریفی مختصر از وجود و موجود بشود، ما یه وقت از معنای لغوی یک کلمه ای را میخوایم بفهمیم چیه و یه وقت از یک اصطلاح خاصی را میخوایم بررسی کنیم. اما معنای لغوی هیچ وقت به استناد کتاب خاصی ثابت نمیشه مگر کتاب لغت. معنا نداره که ما بگیم مثلا کلمه اب و کلمه تعب یا کلمه هر لغتی از نظر قرآن با استناد قرآن به چه معناست. کار قرآن که بیان لغت نیست. یه وقت ممکن است یک کلمه اصطلاح خاصی داشته باشه. فرض فرمود کلمه نفس در فلسفه اصطلاح خاصی داره، لغتش معناش چیز دیگری است، اما در این عرف یک معنای خاصی داره. فراوان از جور کلمات در زبان فارسی است، کلمه زبانهای دیگه هم است. اینجا هم باید مراجعه به اهل اصطلاح بکنیم، بگیم اون کسانی که این اصطلاح را جعل کردند به این معنای خاص به کار میبرند، به کدام معنا به کار میبرند. اینم باز کتابی به قرآن نداره. مگر کسی ادعا بکنه که قرآن گاهی اومده یک اصطلاح خاصی جعل کرده، همونطور که هر کسی حق داره یه اصطلاحی جعل بکنه یا هر گروهی، قرآن هم اومده یک اصطلاحات خاصی جعل کرده خودش و معنای خاصی را از اونها اراده کرده، اون وقت باید ببینیم که این اصطلاح خاص را به چه معنای اراده کرده. کلمه وجود و موجود چنین چیزی نیست، غیر از معنای لغوی هیچ معنایی نداره. بنابراین این سوال که با استناد به قرآن وجود و موجود یعنی چی، تعریفش چیه، این سوال بیجاییست. سوال کردم که چرا در اینجا فرموده انا و انی نفرموده. انی یعنی من، انا یعنی ما، با تأکید البته. خدای متعال وقتی از خودش سخن میگه در قرآن، گاهی به ضمیر متکلم وحده صحبت میکنه، میگه من. مثلا اونجا که میگه اذا سألک عبادی انی فانی، همه جا یای متکلم هست یعنی من. هر جا بندگان من سراغ مرا از تو بگیرن، پس بگو که من به اونها نزدیکم. و بسیاری از جاها به صورت متکلم جمع، متکلم مع الغیر به اصطلاح، ما به کار میبریم. انا انزلناه فی لیلت القدر، انا خلقنا الانسان. مسلماً انتخاب یکی از این دوتا یک نکته ای میخواد در بیان اینکه چرا گاهی ضمیر جمع به کار میره در مورد خدا. وجوهی ذکر کردن، شاید بهترین اونها اینه که به دو لحاظ ضمیر جمع به کار برده میشه، یکی به لحاظ تعظیم و یکی به لحاظ این که اون کاری که به خدا نسبت داده میشه وسائطی هم دارد. فقط کاری که منحصرا از ذات خداست صادر بشه نیست، وسائطی هم در کار است. این دو تا نکته ممکن است در انتخاب ضمیر جمع لحاظ بشه. یه وقت میخواد خدا قرب خودش را به بندگانش نزدیک کنه، میگه خودم، بنده من، یا عبادی، ای بندگان من، یعنی من هستم و شما کسی دیگری نیست، شما رابطتون با خود منه. اینجا مناسب است ضمیر مفرد بکاره، میخواد بندگان رو به طرف خودش جذب بکنه، اونها حس نکنن که خدا خیلی دور است، به طرف خدا برن. در این مقام اگر گفته بشه که ای بندگان ما، اظهار عظمت و علو و مقام الهی بشه مورد نداره، باید خدا خودش را خیلی نزدیک به مردم نشون بده، اظهار رأفت و رحمت بکنه تا بندگان جذب بشن. اینجا جای اظهار عظمت و علو و جباریت و سایر صفات جلال الهی نیست. اینجا باید آثار رحمت و مهربانی از سخن ظاهر بشه تا بندگان جذب بشن. اینجا ضمیر مفرد به کار. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من که به خودتون ستم کردید، مایوس از رحمت من نشید، بیایید سراغ من. اما یک جایی باید مقام عظمت الهی تبیین بشه، صفات جلال الهی باید روش چیز بشه، تکیه بشه. اونجا مناسب تر هست که ضمیر جمع به کار بره، به خاطر اینکه چنین ذوقی در انسان وجود داره که تعبیر جمع را یک نوع دلیل عظمت گوینده میدونه. به همین دلیل هست که ما هم در موارد احتراممون حتی به شخص واحد ضمیر جمع به کار میبریم. البته در عربی اینقدر شایع نیست، در فارسی خیلی بیشتر هست، لسان زبان متملقانه است، یعنی فرهنگ ما اینجوریست. هر کسی در مقابل یه شخص عادی به جای اینکه بگیم تو میگیم شما. بعضی زبان ها که اصلا ضمیر مفرد جمع در مخاطبشون فرق نمی کنه، مثلا در زبان انگلیسی به مفرد و جمعش هر دو یکیه، ولی در زبان فارسی هم که دوتاست، ما معمولا در موارد احترام ضمیر جمع به کار می بریم. اگر بگیم تو، یک نوع بیادبی تلقی میشه. در عربی اینجور نیست، معمولا ضمیر مفرد به کار می برن. گاهی هست که برای خیلی تعظیم اونجا ضمیر جمع به کار برده میشه. پس یکی از دلیل این که ممکن است ضمیر جمع گفته بشه این است که مقام اقتضای ظهور صفات جلال الهی را میکرده. این یکی هم این که اشاره باشه به این که این کار با وسائطی انجام گرفته. ما که میگیم یعنی دستگاه الهی با وساطت جبرئیل، میکائیل، سایر ملائکه، اینجور نبوده که بدون واسطه باشه. خدا میفرماد دستگاه الهی این کار را کرده، یعنی خدا امر فرموده، وسایطی هم در کار بوده، اونها انجام دادن. به این لحاظ گفته میشه ما. این دو نکته ممکن است در انتخاب ضمیر جمع لحاظ شده باشه. لطفاً در مورد خداگونی یا خداگونگی انسان و رابطه با خلافت توضیح بفرمایید. اصولاً بنده این تعبیر خداگونگی را نمیپسندم و سعی میکنم هیچ وقت هم خودم استعمال نکنم، چون معناش این است که تشبیه بشه یک موجودی به خدا و لیسه که مثلهی شیء. در ادب اسلامی چنین چیزی تجویز نشده که کسی را تشبیه کنند به خدا، بگن این مثل خداست، خداگونه است. اینه که اینجور تعبیر را بنده نمیپسندم و سعی میکنم اینجا به کار نبرم. در تانجه هم که آشنا هستم در مدارک اسلامی چنین تعبیری نیست. این تعبیرات اقتباساتی است از تعبیرات غربی و شرکامی است. در مورد افراد ناقص الخلقه موهبت الهی چگونه توجیه میشود؟ همون توجیهی که درباره اختلاف انواع هست، درباره مرد و زن هست. اسباب طبیعی خاصی است، قوانینی است در طبیعت، تأثیر این اسباب چنین چیز را ایجاب می‌کند. نقصی در پدر و مادر، در کیفیت برخورد اونها، عوامل ارثی خاصی، حالات خاص روانی ممکنه مؤثر باشه در ناقص شدن فرزند و جنین. یه قانون خاصی است، لازمش هم این هست. اگر یه جایی فرض فرمای سنگی از کوه کنده شد، خود به سر یه کسی شکست، باید بگن این خدا چجور این را از سلامتی محروم کرده؟ خب سنگ از کوه کنده میشه، طبق قانون جاذبه پایین میاد، اتفاقا این شخص هم اینجا بوده، میخوره توی سرش، این اثر هم میکنه. درسته همه چیز مستند به خداست، نهایتا اوست که این نظام رو برقرار کرده، و این تدبیر را کرده و این قانون ها را در جهان قرار داده. ولی خب حکمت الهی برقراری این نظام است بر اساس این قوانین، و گاهی هم قوانین حاکم بر اینها، قوانین ماورای طبیعی منحصرا نه اینها، ولی به هر حال اینها هم جزئی از نظام آفرینش است و میبایست این قوانین اثر بکنه. آتش یا باید بسوزانه یا نباید بسوزانه. اگر نسوزانه که خب هیچ جا حرارت هم ازش استفاده نمیشه. اگر آتش باید بسوزانه، چه پنبه باشه جلوش، چه کاغذ باشه، چه سقف یه خانه ای که مال یک پیرزن بدبخت فلک زده ای هست مثلا. خب این آتش وقتی رسید به چوب میسوزنه. چرا خدا خانه این پیرزن خراب کرد؟ چرا باران اومد خانه یه بچه یتیمی در یه گوشه خراب شد؟ درسته که این کل این نظام مستند به خداست و همه افعال یک معنا فعل الهی است، اما از مجرای طبیعی و از راه تأثیر اسباب و مسبباتی میبایست اینها در کل نظام طبیعت باشه. نظام طبیعت نظام تزاحمه، یک چیزی دیگری را خراب میکنه، تباه میکنه، از بین میبره، آثار سویی درش میگذاره، لازمه وجود طبیعی هست. خب در یک شرایط خاصی هم یک جنین ناقص الخلقه به وجود بیاد، گترایی که نیست، حساب داره. اگه خدا دفعتاً بدون حساب، بدون هیچ مقدماتی، بدون هیچ قانونی یه انسانی را یهو اینجوری میکرد، بله اینجا این سوال بود که این چه گناهی کرده که مثلا اینجور شده، ولی اینجور نیست، طبق یک قوانینیست، محاسباتیست، میبایست بشه اینجور. حالا کی مقصر بوده، کی نبوده، یا هیچ کس هم تقصیر نداشته، فقط در اثر فعل و انفعالات طبیعی و قوانین کور طبیعت بوده، این یه مسئله دیگریست. ممکنه در بعضی جاها هم پدر و مادر مؤثر باشن، مقصر هم باشن، و در دادگاه الهی هم در روز قیامت محاکمه بشن که چرا شما رفتاری کردید که بچه‌تون ناقص بشه. گاهی این بعضی موارد هم ممکنه اینجور باشه، گاهی هم ممکنه هیچ تقصیری هم نداشته باشن، در اثر فعل و انفعالات طبیعی و ناآگاهانه‌ای واقع شده که خود اونها هم توجه نداشتن، یا نمی‌دونستن، و یا اصلا به طور خارج از اختیار اینها بوده. ولی به هر حال قانون است، مال طبیعت و این قوانین طبیعت در کل خیر است و نتایجش، خیراتش بیش از شرورش است، ولی دارای شروری هم هست. نمیشه طبیعت بدون شر باشه، چون طبیعت لازمش تزاحم است و تزاحم هم لازمش نقص هایی در بعضی از موجودات است. در قرآن کریم سوره‌ای وجود دارد که اشاره به تفاوت و درجات انسان‌ها دارد. این موضوع با کرامت انسانی و موهبت خدادادی چگونه توجیه می‌شود؟ چه منافاتی دارد تا توجیه بشه؟ همونطور که عرض کردم، همونطور که انواع موجودات دارای شرایط مختلفی هستند و ویژگی‌های مختلفی هستند، افراد هم همینطوره. یه فرد، یه بچه‌ای که متولد میشه، طبعاً استعداد بیشتری داره، هوش بیشتری داره، فراست بیشتری داره. همون روزهای اول نوزادها فرق میکنن، کسانی دقیق باشن این تفاوت در همون آغاز در اونها ظاهر هست. بعضی بچه ها هستن خیلی زود عصبانی میشن همون روزهای اول، بعضی هستن خیلی آرامن. این تفاوت ها از ابتدا وجود داره. حالا عللش چی هست؟ البته همه اینها حساب داره، نظامی است، طبق قوانین اینا به وجود میاد. خدا هیچ جا سند نداده که من همه انسان‌ها رو یک جور می‌آفرینم. خب اگه همچه سندی داده بود، یا همه باید مرد باشن یا همه زن. چرا همین اختلاف باید وجود داشته باشه؟ چرا شده؟ خب نظام خلقت اینا ایجاب می‌کنه. اگه اینجور نباشه عیبه. اگه مرد در عالم نباشه همه زن باشن، نسل انسان باقی می‌مونه. اگه همه مرد باشن زن نباشن باقی می‌مونه. خب باید مرد و زنی باشه. کی مرد بشه کی زن؟ قوانین اقتضا میکنه، بی حساب که نیست. یک مجاری خاصی در طبیعت خدا قرار داده که تقریبا همیشه به طور متعادل این دو جنس در روی زمین وجود داره. این حکمت خداست که چگونه این قانون را در طبیعت انسان و همینطور حیوانات برقرار کرده که همیشه جنس مرد و زن تقریبا روی زمین متعادل وجود داره، ولی در حیوانات اینجور نیست. همه حیوانات اینجوری نیستن، بعضی حیوانات هستن انواع مادهشون خیلی بیشتر، بعضی هستن انواع نرشون بیشتر. زنبور عسل یه دونه ماده هست و صدها نر. زنبور عسل یه ملکه داره و این از که تخم میگذاره همه اونا به وجود میان. در زندگی زنبور عسل این چنینه، اما در انسان اینطور نیست. زن و مرد تقریبا متساوی هسته. خدا چرا اون نظام رو در زندگی زنبور عسل به اون صورت برقرار کرده و در زندگی انسان به این صورت، و چه کار کرده که اینجوری میشه؟ ممکنه در یه خانواده همه بچه هاشون پسر باشن، در یه خانواده همه دختر، اما مجموعا وقتی حساب میکنیم تقریبا در همه زمان ها صرف نظر از یه عوامل خاصی که گاهی پیش میاد مثل جنگ ها و اینا، معمولا نسبت زن و مرد متعادلی. چه حکمتی در آفرینش به کار رفته که اینجوری در میاد؟ خدا این کار را کرده اما حساب داره، بی خودی نمیشه. بله، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. خدا به هر که بخواد پسر میده، به هر که میخواد دختر میده، ولی نه گتری. مشیت و اراده خدا گزاف نیست. اینجور نیست که یهو دنگش میگیره که به این پسر بدیم. علیاذ بالله شب میخوابه، صبح بلند میشه میگه خب حالا به اینم یه دختر میدیم. اینجوری نیست اراده و مشیت خدا. یهو در خدا اراده پیدا نمیشه، در خدا هیچ وقت اراده حادث پیدا نمیشه. در ذات خدا یک نظامیست تابع حکمت، قوانینی داره. خدا این نظام را بر اساس این قوانین آفریده و این آثار هم از این ظاهر میشه. همه جا هم خودش حضور دارد، ارادش هم حضور داره، از دستش هم چیزی در نرفته. این بحثا رو گذروندیم، ولی به هر حال گتری هم نیست، حسابی داره، کتابی داره، قوانینی داره. البته خدا اینها را آفریده بر اساس این قوانین. هیچ جام نفرموده من همه را یک جور آفریدم، نه همچه ادعایی کرده و نگه ادعایی میکرد، ادعای خوبی بود. اگر چنین بود که نظام عالم به هم میخورد. اگر همه انسان ها یک ذوق و یک سلیقه داشتن، صبح که برم میشدن همه دلشون میخواست بشن شاعر، همه دلشون که با صبح که از خواب برم میشدن دلشون میخواست بشن مثلا صنعتگر، پس کارهای هنری رو کی بکنه؟ کارهای علمی رو کی بکنه؟ میبینید در هر اجتماعی ذوق‌ها و سلیقه‌ها و استعدادهای گوناگونی پیدا میشه، انگار خدا هر کسی رو برای یک کاری آفریده. اگه در یک شرایط خاصی قرار بگیره و امکانات براش فراهم باشه، در همون رشد میکنه. همین آدمو بزن سر یک کار دیگری اصلا از دستش نمیره. یک کسی میبینه یک مشکل علمی را به بهترین وجه حل میکنه، اما یک کار اداری دو قاضی ازش نمیاد، خونه خودش رو نمیتونه اداره کنه. یکی میبینی برعکس، قدرت مدیریتش خوبه، از ذاتن فطرتن اینجوریه، یک استعداد خاصی برای مدیریت داره، اما در حل یک مسئله علمی ماتم میگیره، نمیتونه. قدرت تحقیق، قدرت تحلیل نداره. و بسیاری کارهای دیگه، یکی برای کارهای بدنی، بدن ستر قوی، اصلا بچه های نوزاد که متولد میشه فرق بکنن، مگه نوزاد ها از لحاظ سازمان بدنی مساوی هسته؟ یه نوزادی میبینه از همون روز اول پیداش آثار نیرومندی در بدنش ظاهره، حالا تا که باقی بمونه تحولاتش پیدا میشه اونو مثال دیگری. یه بچه هم میبینی لاغر مردنی به زور نفس بکشه. استعداد اینها برای رشد بدنی مساوی نیست، از نظر فکری هم همینطور. اینطور نیست که اختلاف استعدادهای بچه ها در فراگیری همه تقصیر پدر مادر و محیط اینها باشه، البته اونها هم کم و بیش موثره، ولی 100% تابع تربیت و پدر و مادر اینها نیست. ذاتاً بعضی بچه ها هوش بیشتری دارن، اینو نمیشه انکار کرد. خدا هم هیچ جا نگفته که ما انسان ها رو همه یک جور خلق میکنه، یک رنگ، یک شکل، یک قد و قواره، یک هوش، یک استعداد. اگه اینجور کرده بود فاجعه بود، زندگی انسان دوامی پیدا نمی‌کرد، انسان تکامل و رشدی پیدا نمی‌کرد. میبایست استعدادها مختلف باشی، ذوق‌ها، سلیقه‌ها مختلف باشی تا کارهای مختلف اجتماع به چرخش در بیاد. هر فردی مهره‌ای باشد در این دستگاه عظیم خلقت، کار خاصی را بتونه اداره کنه. بنابراین این خیلی هنر نیست که همه را یک جور ماشینوار مثل دستگاه ماشین آدم سازی همه یک شکل و یک قد و یک قواره در بیان تا همه راضی باشن، همه یه جور هستیم. اگه خدا میخواد به دلخواه من و شما کار بکنه عالم خراب میشد. اتفاقا خودش هم همینه فرموده، میگه ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. اگر دستگاه حق و حقیقت تابع هوس‌های مردم بود، هرجوری اونا دلشون میخواد خدا هم کار میکرد، این آسمان و زمین نابود میشد. خدا نمیاد با من و شما مشورت کنه که اجازه میفرمایید شما را پسر بیافرینم یا دختر بیافرینم، یا با پدر و مادرمون مشورت کنه، یا اجازه میدید فلان استعدادی را به شما بدم یا ندم. به دلخواه ما رفتار نمیکنه. اون چه تکوین است تابع اراده اوست بر اساس قوانین و نظاماتی که در جهان داره. بعد از این که من و شما با یک استعداد خاصی در یک شرایط خاصی آفریده شدیم، در یک دایره محدودی ما میتونیم نوسان کنیم، بالا بریم، پایین بیاییم، راست بریم، چپ بریم. اینجا اختیار ماست. تکلیف ما مربوط